که روی صحنه میان چهره ورزشکاری داشته باشن، مثلا بدنساز باشن، چه باشه که مثلا اون فرزند یا اون مثلا اصلا خود افراد به سمت ورزش پیدا کنن. این چه اتفاقی میفته؟ نیروی انسانی با کیفیت میاد، بهداشت شما تقویت میشه، هزینه های درمانی شما کم میشه.
ممنونم جناب آقای سرکار خانم فلاح از رادیو تهران.
خیلی متشکرم. یکی از کلان سرفصل‌های اقتصادی مسئله انرژی و ما میدونیم که دنیا داره تغییر میده مؤلفه انرژیشو و از انرژی فسیلی به سمت انرژی تجدیدپذیر میره. ما اصلا برنامه‌ای در این حوزه از نامزدها ندیدیم. خیلی دلم میخواد که اینجا برای اولین بار مطرح بکنید که برنامه نامزد مورد حمایت شما در این باره چیه.
آقای پازوکی از ستادهای پزشکی.
در خصوص انرژی در واقع آقای دکتر پزشکیان به شدت نسبت به محیط زیست حساسن و در واقع میدونید ما الان در واقع در زمینه انرژی مشکل داریم. یعنی من مثال زدم خدمت شما، الان هیچ کجای دنیا این قیمت ها به این شکلی که در کشور ما هست، منطقه ما باید با برخورد کارشناسی، با نظر مردم اگه تصمیم میخوایم بگیریم، به مردم بگیم آقا ما میخوایم فرض بکنیم شیر شما رو مجانی بکنیم، آیا شما میگید این اتفاق بیفته یا درمان شما رایگان بشه؟ چون الان واقعا درمان برای بازنشستگان، منظورم خدمات درمانی نیست، اون بیماری تکمیلی واقعا هزینش دهشتناکه برای بازنشستگان. خب ما باید ببینیم نیاز اصلی مردم چیه. نگاه کنید، ما نباید سوبسید بدیم به کسانی که فضا رو آلوده میکنن. همین الانی که من در خدمت شما نشستم، 50% ملت ایران اتومبیل ندارن، ولی منی که دوتا اتومبیل دارم داره بیشتر از این داستان استفاده میکنم.
مخصوصا انرژی تجدیدپذیر در این زمینه.
در خصوص انرژی تجدیدپذیر سیاست دولت آقای پزشکیان به شدت با استفاده از تجربه خصوصا کشور آلمان که همین الان که من در خدمت شما هستم، حدود 40% انرژیش انرژی تجدیدپذیره، یعنی از انرژی خورشید و انرژی بادی اینها استفاده میکنه. ایشون به شدت طرفدار این هستش که برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و برای جلوگیری از سوختهای فسیلی که فضا رو به شدت محیط زیست ما رو آلوده میکنه، بخشیش در واقع با استفاده از دیدگاه های کارشناسی. یعنی ما الان اتومبیلی که در ایران به عنوان مثال تولید میشه، در دنیا مثلا حدود بین 4 تا 5 لیتر به طور متوسط، در ایران بالای 10 لیتره و این در واقع به شدت محیط زیست رو آلوده میکنه. ما باید هم در واقع بخش عرضه در واقع انرژی های نو رو افزایش بدیم، از بخش عرضه اقتصاد تو بخش انرژی، هم بخش تقاضا رو بتونیم کاهش بدیم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فتحی سارانی از ستادهای جلیل.
بله کن زمان صفر کنه. ولی سوال خیلی خوب مطرح شد، چون ما در موضوع ناترازی انرژی معمولا ذهن ها همه به سمت سیاست قیمتی میرن، بلکه اصلا نه، اصلا سیاست غیر قیمتی الان خیلی وقتا اثرگذاری راحت تری هم داره. یکی از محورا همین انرژی خورشیدی است، یعنی انرژی تجدیدپذیر که یک نمونش خورشیدی، حالا بادی خورشیدی و انواع مختلف انرژی زمین گرمایی. الان باید بریم ببینیم که اصلا چه موانعی مثلا این وجود داره که سرمایه گذار به سمت ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر نمیره، حالا با هر مقیاسی، چه مقیاس خانگی چه مقیاس های بزرگتر، و این موانع اصلا برطرف بشه. که ما قرار مثلا انرژی های تجدیدپذیر علاوه بر مباحث مثلا کاهش آلودگی و این موضوعات، یکی اصلا یکی اون ماده اولیش اصلا شما اصلا خورشید نوره، یعنی شما این نیست که بگیم چیزی میخواین، خودش هم در بلند مدت به نفع اقتصاد کشوره. که در زمینه انرژی خورشیدی یه سرمایه‌گذاری اولیه برصد میخواد که خیلی از سرمایه‌گذارا براشون نمیصرفه که برن. اینجا اصلا با دولت، نقش دولت چیه؟ نورد دولت رو بیاد
وقتتون بخیر همراهان گرامی. عذرخواهم از اینکه متاسفانه نقص فنی به وجود اومد در بخش زنده مناظری نمایندگان دو نامزد حاضر در رقابت انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری. امیدوار هستیم که حالا توی اون زمان تقریبا 20-25 دقیقه که باقی مونده از این مناظره ارتباط ما مجددا برقرار بشه و شما بتونید شنونده ادامه این مناظره باشید. امیدوارم که گرچه در این ارتباطون برقرار باشه، آخرین پرسشی که شد از دو نماینده نامزدهای محترم 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، خب در مورد انرژی بود، حالا به ویژه انرژی های طبیعی و تجدید پذیر. بعد نیست که توی این حالا فرصت اندکی هم که پیش اومد تا ارتباط برقرار بشه، چقدر خوبه توی روز، حالا اگر ساختمان ما به گونه‌ای هست که میتونه نور بیرون دریافت کنه، با استفاده از حالا پردای خیلی نازک، حالا چون توی روزم خودمون میدونیم که به هیچ عنوان از بیرون با شیشه‌ای که معمولی هم باشه داخل منزل پیدا نیست، ما میتونیم از نور طبیعی خورشید در طول روز استفاده بکنیم و یا اینکه اگر نیاز به مطالعه‌ای داریم از چراغ مطالعه استفاده بکنیم. و حالا خدا رو شکر که سیستم هایی که وجود داره یا اون این لامپ های روشنایی یا چراغ های روشنایی که وجود داره کم مصرف هستن یا به صورت SMD یا LED هستن، این باعث صرفه‌جویی خیلی بیشتر میشه. اگر بتونیم از اونا استفاده کنیم خیلی خوب هست و حالا چه بهتر که حالا نور طبیعی استفاده بکنیم. بله، خب متاسفانه این اشکال فنی که پیش اومد، همکاران من بالا در بخش‌های مختلف پیگیر هستن که رفع نقص بکنن. امیدوار هستم که حالا یه 20 دقیقه هم از این مناظره مونده، امیدوار هستم که بتونن این نقص رو برطرف کنن. فکر میکنم این مربوط به رادیو بود. حالا اگر که از طریق رادیو فرهنگ به تارنماش مراجعه کنید و یا ایران صدا، احتمالا ایران صدا برقرار هست، میتونید به صورت تصویری هم از اونجا شاهد بشن، از طریق تلفن همراهتون. و برنامه تلو بیون هم همین گونه است، میتونید با مراجعه به تلو بیون و اونجا یک شبکه است به اسم آرا، میتونید اونجا این برنامه رو هم به صورت زنده بشنوید هم به صورت تصویری بیننده باشید.
همه ما در آینده کشورمون نقش داریم. فرقی نمی‌کنه که توی چه صنفی باشیم و چه حرفه‌ای مشغول باشیم. همه ما در انتخاب مدیران آینده نقش داریم. پس سهم خودمون رو در رونق و گرمی انتخابات جدی بگیری.
انتخابات رکن مهم نظامه. نظام مردم سالاری دینی متکیه به انتخابات. بدون انتخابات مردم سالاری نخواهد. معیار تکیه به مردم، معیار مشهود و محسوس و قابل اندازه‌گیری همین انتخابات. ارتباطمون با استدیو شماره 8 برقرار شد و برمیگردیم به مناظره نمایندگان دو نامزد حاضر در رقابت انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری.
که وزیر شدن از شرکت پتروپارس گرفتنش. بعد گفتن نه، گفتن اینا اصلا خوب نیست. اینا تا گذشت سال 95 که برجام شد، سپرده میشه که توتال. بعد شرکت توتال اومده بازی در آورده. بعد چه اتفاق افتاد؟ با خروج آمریکا از برجام زد زیر. گفت من نمیام انجام بدم. بعد سال 98 همین شرکت، همین فاز 11 رو دادم به پتروپارس. گفتم پتروپارسی که من 6 سال پیش ازت گرفتم بیا انجام بده. بعد حالا خود آقای زنگری موقع 95 که می‌خواد فشار میاره که با توتال قرارداد بندیم، گفت اگر هر سال تأخیر 5 میلیارد دلار به کشور ضربه زده. آقای زنگری پس 6 سال 30 میلیارد دلار به کشور ضربه زدی شما. با یک چون تشخیص اشتباه بود. مثلا فکر نمی‌کردی که پتروپارس بتونه انجام بده. و الان خوشبختانه پتروپارس فکر کنم پارسال اومد این فاز 11 افتا کرد. یعنی شما چرا این 6 سال کشور معطل کردیم؟ مثلا تو موضوع FATF مثلا تعجب می‌کنم آقای پازوکی مثل آقای پزشکی مثلا مسئله رو نمی‌شناسه. میگه ما باید FATF رو باید بپذیریم. پذیرفتنی FATF هستن. گفت مسئله اصلا چیه؟ FATF گروهیه. یه گروه 38 عضو داره. مثلا ما گفتم بیا عضو بشی که ما پذیریم نپذیریم. مثلا اگه میگفتن که گفتن دمتون گرم ما بیام عضو بشیم. نه اصلا اینا کشورها رو رتبه بندی میکنن، ما رو داخل لیست سیاه گذاشتن. موضوع ما چیه؟ اینه که ما یک برنامه اقدام نوشتیم. در این برنامه اقدام قرار یک کیستری اقدامات انجام بدهیم که از این لیست سیاه خارج بشویم. و کلا مسئله سر چیه؟ دو تا مو بندشه. 41 بند 39 بند دیگه وجود داره. الان یه سوال هستم، مثلا مطالبه گیری باید از کدوم طرف باشه؟ یا 39 بند آقای روحانی انجام داده او ور نپذیرفته که باید از اون مدعی باشی، یعنی آقای روحانی یا آقای دولت منظورم چی نداره، یا اگر انجام ندادیم خود چطور رفته انجام بدی؟ مجمع تشریح کلا رو دو بندم مسکوت گذاشته، حتی نظر منفی نداشته، مسکوت گذاشته. گفت اول تشخیص بده اون 39 بند برو انجام بده، اوکیش بگی، یعنی بلش بگیر، بعدم یه دو تا بند بده چی کنه. یعنی ما وقتی مسئله نمیشناسیم کشور خود که مردم خودمونه، کشور خودمونه محکوم میکنیم.
سپاسگزارم جناب آقای پازوکی. از خدای پزشکی بفرمایید.
من از قسمت آخر شروع میکنم راجع به FATF فرمودن. نگاه کنید، من یه مثال میزنم. فیفا حتما شما میدونید فدراسیون بین المللی فوتباله. شما اگر مقررات فیفا رو نپذیرید، حتی یک تیم محلی هم حاضر نیست با تیم ملی ایران مسابقه بده. شما اگر امروز حق یک فوتبالیست رو تضییع بکنه یک باشگاه شما و این باشگاه شکایت بکنه به فیفا، فرض کنید یه مربی خارجی که ما آوردیم، فیفا تا قرون آخر رو خواهد گرفت از شما. ما سوالم اینه دوست عزیز نماینده جناب آقای جلیلی، شما بفرمایید به من، روسیه مگر ما الان بزرگترین یکی از بزرگترین شرکای تجاریمون چین و روسیه هن. الان چین و روسیه عضو اصلی FATF هن. بله 35 کشور که یکیش روسیه است یکیش چینه. اگه اخیب FATF چرا چین و روسیه عضو بشن؟ ترکیه اخیراً در واقع در لیست خاکستری بود. 201 کشور در دنیا وجود دارن. ما کره شمالی و میانمار برای من به عنوان یک ایرانی ننگ است که امروز در کنار کره شمالی قرار بگیرم. شما برید در جهان ببینید کره جنوبی امروز درآمد سرانه مردمش چیست؟ یک فرهنگ بوده، یک زبان دارن، در یک منطقه آب و هوایی، ولی دو تا سیستم حکمرانی، یکی در خدمت توسعه مردم، یکی در خدمت نظامیگریش. بمب اتم هم داره ولی مردمش علف میخورن. بنابراین ما قدرت انتخاب باید داشته باشیم. FATF به نظر من به نفع ایرانه. ما خودمون آقای برادر قربانی تروریستیم. خب ما باید بپذیریم.
شما حداقل از شیخ حسن نصرالله یاد بگیرید. به خاطری که بانک‌های لبنان تحریم نشن، ایشون اومد در یک مصاحبه تلویزیونی رسما اعلام کرد که آقا ما پولمون از ایران می‌گیریم، با چمدان می‌گیریم و چه، چون براش مهمه که بانک‌های لبنان تحریم نشن، منافع ملی براش مهمه. من سوالم اینه که تو دنیا ما از یه طرف میگیم آقا چرا صادرات نمی‌کنیم؟ خب با روش پول به صورت غیر سیستم بانکی شما پول میخواید حواله کنی، یعنی 20% هزینه شما میره بالا. یعنی شما برای اینکه 100 یورو گشایش اعتبار کنید باید 120 یورو بدید. هزینه مبادله رو در اقتصاد بالا میبریم. چرا مردم اگر بد بود چرا مجلس دهم که تصویب کردین رو الان یک سال در مجمع تشخیص مصلحت این در واقع گیر کرد. و من اعتقاد دارم FATF به نفع ایرانه و به ضرر دلالان تحریم است.
خیلی سپاسگزارم آقای فتحی از ستاد آقای جلیلی.
باز من تکرار میکنم که وقتی که موضوع رو اصلا نشناسیم همین میشه. من باز توضیح میدم آقای پازو که اصلا هنوز موضوع نمیدونن چیه. شما اصلا میگه باز افکتیو بپذیریم. من اصلا پذیرفتنیه. شما اصلا گفتن شما بیا عضو شما عضو نشدیم. شما میگه دعوا اصلا یه جایی اصلا
چی چرا پذیرفته اینو بفهم.
نه اصلا نه. اصلا نگفتن بیا عضو بشو. اصلا ما بحث عضویت نیست.
از اون قرار همکار باشه.
نه اصلا همکار نه. شما واقعا بخوام توضیح بدم خودم یکم اصلا گوش بدید. اصلا چیه اصلا چون اصلا ما نگفتن که بیا عضو بشو. ما تو لیست کشورهای سیاه هستیم و یک برنامه خروج از این داریم. 41 بند داره که دو تاش کنوانسیونه. کنوانسیون CFT و پالرمو. اصلا کلا بحث ما عضویت در این دو کنوانسیون نه اصلا FATF. میگن وقتی مسئله نمیشه همین هستن شما اصلا نگفتن که میگن طرف دم دراش نمیده سراغ خونه کت خدا رو میگرفت اینجوری ما نه اصلا مثلا ما میذارن تو 38 کشور که بیان جزء تصمیم گیران دنیا بشیم اصلا نه اونا گفتن نه اصلا ما اصلا موضوعشون برعکس چی شدیم ما اصلا چجوری از این لیست سیاه بیایم بیرون یه برنامه اقدار نوشتیم کلا دو تا بندش مثلا از سال یک سال نید از سال 98 در مجمع اصلا مسکوت مانده مثلا مجمع حرفش چیه میگه اصلا شما که باید دو تا بندن که مشکل حل نمیشه حالا تو بندش روش دعواه اون 39 بندی که هیچ روش حرف نداره مشکل مثلا حداقل ما مشکل نداریم یعنی مثلا مجمع شورای عالی امنیت ملی اصلا مشکل ندارن رو 39 بند چرا اون نمیری انجام بدی یا اگه انجام دادی چرا نمی مطالبه گیری کنی مثلا اون اکسپتش اصلا بدن شما مثلا اینجاست برو اول اون تعیین تکلیف بکن بعد بیا اصلا کن در مورد دو تا بند بیا از ما مطالبه گیری کن از اون 39 بند فکر می چند تاشه اصلا اکسپت شده 16 بند خب بس شما می‌خواید اصلا با اصلا دو تا بند ما بپذیریم یعنی اصلا اون دو تا کنوانسیون میشه 18 تا بقیه می‌خواد چیکار کنی اصلا ما اینجا برای چی هست یعنی اینجا با مطالبه گیری از اون کسی که میگه آقا اصلا ما نه مشکل اصلا مطالبه گیری می‌کنه دو تا کنوانسیون میگه آقا شما اون 39 بند یاد شما نرفتی کار کنی انجام بدی که بابی جواب بدی اگه انجام دادی طرف مقابل قبول نکرده طرف مقابل اول به پاسخ بده که اصلا چرا قبول نکردی باید تعیین تکلیفش اول آقا شما گیر دادن کشور اصلا کنه آقا چرا یه تو کنوانسیون سال میپذیری یا نمیپذیری یا اصلا چرا همه چیز اصلا رفت بدیم به FATF واکسن بدیم به FATF بخاطر اصلا کنه فشار بیاسم مجمع یه زمانی آقای روحانی سال 98 که 97 بود گفت ما گوشت قرمز مشکل داریم بخاطر که افکتیو نپذیرفتیم در زمان 90 درصد گوشت قرمز داخلی هستن من نمیگم مثلا مسئله مهمی نیستن دولت آقای جلیلی هم این نیست که تعامل در موضوع افکتیو کنارم بذاره اینا ولی حل مسئله از اون اول از 39 بند شروع میشه من یه گذری مثلا به اون مدالیته مثلا میذارم آقای جلیلی بود که اومد مسئله ما با آژانس حل که گفت شما هر چی سوال داری از من بپرس من جواب بدن که آژانس گفت نه من یه پاسخم گرفتن شما انرژی سولامیز دارید ولی صاحب اینجا ما همین حل بشه 39 بند اول تعیین تکلیف بشه
ممنونم جناب آقای پازوکی از ستاد آقای پزشکیان بفرمایید.
بله. دوست من خب شما همون دوتا رو بپذیرید مشکل حل ما تأمین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست آقای برادر سیستم بانکی ما من سوال میکنم از شما یکی از رؤسای هیئت مدیره بانک ها که وزیر بود در دولت مورد تایید شما در اون 8 سالی که در آمد ارزی در دولت آقای احمد نژاد ایشون تو حساب خانومش 3 میلیارد پول ریخته بودن اگر بانک من جلو پولشویی رو میگرفت صبح باید حساب اون رو قفل میکرد
چند دو تا کنوانسیون داره
بنابراین ما باید عنایت بفرمایید ما قرار نیست عضو اصلی به اون 35 کشور ما قراره مثل اون 189 کشور دیگه همکار باشیم ما از لیست به ما مهلت دادن و مجلس دولت وقت طرفدار پیوستن بود، ولی گروه هایی که کاسبان تحریم به شدت مخالف بودن، و همین باعث شده که در ایران من به شما در آدرس میدم، شما برید ببینید از نهادهای امنیتی که شما بیشتر ارتباط دارید سوال کنید که اینها به چه ثروت های میلیاردی به دلیل این تحریم ها رسیدن. حالا نکته بعدی، چون 3 دقیقه آخر هست دیگه علی ظاهر، بله یا من وقت دارم؟ بنابراین من اعتقاد دارم، آقای دکتر پزشکیان اعتقاد عمیق کارشناسی دارن، که ما باید یک انضباط پولی رو در اقتصاد ایران فراهم بکنیم، 2 انضباط مالی رو از طریق سند بودجه. ما الان به یه عده‌ای پول میدیم توی مملکت که نباید بدیم، این باید مخارج غیر ضرور دولت رو به شدت کاهش بدیم. اگر خواستید من چون دیگه سالها تو بودجه کار کردم عددهای بودجه رو حفظم، میشه بودجه رو کاهش داد، یعنی اسمشو من در ادبیات اقتصادی میگن انضباط مالی. 3 انضباط اداری است. همه کجای دنیا بهترین نیروی متخصص رو جذب دولت میکنه. ما اگر جزء قبیله نباشیم باید دولت رو ترک بکنیم. شما الان برید ببینید در بخشای اقتصادی اجتماعی که ما با بدنی با مدیرانی که نکن افرادی که از کارشناسی اومدن شدن کارشناس ارشد، شدن معاون دفتر، شدن مدیر کل، شدن معاون سازمان، ما اینها رو کنار میگذاشتیم گذاشتند و افراد 0 کیلومتر آوردن، طرف از پشت پل مدیریت اومده، یک روز کارشناس نبوده، یک روز یک مسئولیت اجرایی نداشته. وقتی این اتفاق میفته اینجاست نظام باید به سمت شایسته سالاری بره. ما نیاز داریم به آدمهای فهیم برای اداره کشور، و آقای دکتر پزشکیان به عنوان یک فردی که اعتقاد به عناصر تکنوکرات داره، اعتقاد به فرزندان ملت داره، از هر قومی، عرب، ترک، بلوچ و خصوصا از حقوق اهل سنت، این مظلومین جامعه ایران دفاع میکنه، و به نظر من سپاس. من امیدوارم آقای پزشکیان موفق بشه و حقوق شهروندی ما و ملت ایران برقرار.
خیلی سپاسگزارم. مجموعه زمانهایی که دوستان یه قدری بیشتر از 3 دقیقه استفاده کرده بودن رو عزیزان محاسبه کردن. 2 زمان پایانی برای جمع‌بندی فرمایشاتتون هست. جناب آقای فتحی 1 دقیقه و 20 ثانیه زمان دارن و جناب آقای پازوکی 2 دقیقه. آقای فتحی با شما آغاز می‌کنیم فرمایشات بخش پایانیتون.
بله، باز حالا من در انتهای عرایزم خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم که باید انتخاب کنن. یعنی شما الان 2 تا رویکرد می‌بینید، یه رویکرد فقط شعار بلده بده، یعنی شما فقط کلیگویی، شعارگویی و اتهام، اینا توسعه بلد نیستن، اینا اصلا قبول ندارن توسعه، تندرو هستن. این غیر از اگر شما توهین و اهانت و تهمت و شعار رو از اینها بگیرید، حرفی ندارن، کلیگویی اصلا حرفی ندارن و حرفای متناقض. یعنی شما جالب است میگه باید تیم هماهنگ باشه، اصلا من نمیدونم اصلا شما آقای میدری که مخالف حذف ارزش 420 بود و آقای عبدو که اصلا موافق است کن آزادسازی نرخ است، کجا اصلا میذارید تیم هماهنگ؟ یعنی چی تیم هماهنگ؟ اینه یا اصلا تو حوزه اصلا انرژی همینجوری اصلا من حداقل یا خودم آقای پازوکی با مناظره روز دوشنبه با آقای دوست موسوی نیکسن دو تا نظر متفاوت هم در حوزه خود ارز من میبینن دو تا عزیز داشتن. یعنی شما اصلا این میشه تیم هماهنگ؟ مثلا به نظر من سکو باید بگذاریم از این لفاظ بازی ها و این تهمت زدن ها. تو دنیای واقعی هم ببینیم که آیا سکون این که همه چیز معقول معطوف کنیم به رفع تحریم ها، یعنی چند دنبال بهونه هستیم؟ ما 4 سال دیگه هم یعنی 2 تای پزشکیان هیچ کاری نمی کنه چون تحریم ها در رفعش با وضع فعلی آمریکا قابل دسترس.
ممنونم آقا، صدای میکروفونتون قطع شده، ببخشید تون زمانتون تمام شد. جناب آقای پازوکی 2 دقیقه شما.
یا کنیم من فکر میکنم مردم باید انتخاب بکنن بین این که چی میخوان. آیا میخوان در جهان بدرخشن؟ آیا میخوان از وجود تمام ایرانیان برای اداره ایران استفاده بکنن؟ یا نه یک گروه خاص، یک اقلیت خاص، کسانی که در واقع ما رو به عقب میبرن. شما برید ببینید کشورهای منطقه چه اتفاقی افتاد. یک دولتی شما داشتید که بیش از 600 میلیارد دلار نفت فروخت، ولی وقتی اقتصاد رو تحویل دولت شیخ حسن روحانی میداد با نرخ تورم بالای 30% و با نرخ رشد اقتصادی منهای 6.8%. ولی آقای دکتر پزشکیان امروز اعتقاد عمیق کارشناسی داره که ایران رو با ایرانیان، با استفاده از تجربه بشری، نه روش‌های آزمون و خطا، میشود اداره کرد. تجربه ما نشون داده در برنامه سوم سید محمد خاتمی که آقای پزشکیان وزیرش بوده، شما دیدید که ارز یکسان شد، شاخص روند رشد اقتصادی مثبت شد، روند تورم کاهنده شد، نرخ بیکاری کاهنده شد. فقط آقای خاتمی با دنیا متین صحبت کرد، از فرهنگ غنی ایرانی دفاع کرد، از مردم این سرزمین دفاع کرد در سازمان ملل و حقوق تمام اقوام مختلف رو به رسمیت شناخت. و خوشبختانه امروز آقای دکتر مسعود پزشکیان، این فرزند ایران، این مرد بزرگ آذربایجان، مردی که از سرزمین ستارخان، باقرخان اومده و میخواد از حقوق شهروندان ایرانی، از حقوق زنان ایرانی، از حقوق جوانان ایرانی و این جوانان آزادن در چارچوب ارزش‌های زیبای اسلام بدرخشن و استعداد خود رو در جهت اعتلاء ایران انجام بدن انشالله.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای پازوکی، جناب آقای فتی عزیز، از اینکه با حوصله امروز پاسخگو بودید. از همکاران ارجمندم جناب آقای نجم الهدا از رادیو ایران، جناب آقای کنگرلو از رادیو جوان، جناب آقای شریف زاده از رادیو فرهنگ، سرکار خانم فلاح از رادیو تهران که در این روزها با ما همراه بودند و محبت کردن، هر روز به عنوان کارشناس موجود همراه بودن از طریق رادیو تخصصی خودشون، هم سپاسگزارم. و عزیزان و مسئولین رادیوهایی که با ما برای پخش این برنامه همکاری کردند. پاستور شماره 14 با این نیت تقدیم شما شد که انتخاب شایسته تری انشالله روز جمعه 15 تیر ماه داشته باشیم، همه ما برای کشورمون انشالله. عزیزانی در طول این روزها با ما همراهی کردن تا این برنامه پیشکش شما بشه، به رسم ادب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر کوچکزاده دبیر ستاد انتخابات رادیو، جناب آقای سید وحید موسوی عزیز مدیر برنامه، جناب آقای حسین ماکن‌علی تهیه کننده برنامه، دستیاران خوبشون سرکار خانم زهرا یاقوتی، فرید علیزاده، نجمه بی‌پروا. در فنی و نودال و تصویربرداری عزیزان زیادی زحمت کشیدن تا این برنامه تقدیم شما بشه، در بخش تصویر جناب آقای ریاهی و جناب آقای تحویل، صدابردار خوب برنامه امروز جناب آقای فرزاد شریفی و مجموعه همکاران ما که در طول این ایام تلاش کردند تا این مجموعه مناظرات با عنوان پاستور شماره 14 پیشکش شما بشه، تا انشالله هممون شاهد این باشیم که یک انتخاب دقیق، درست و به جا شکل بگیره. نکته اول که مد نظر همه باید باشه انشالله مشارکت بالا و بعد انتخاب اصلح. به امید فرداهای بهتر برای ایران عزیزمون، همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. همونطور که شنیدید مناظره‌ای بود بین نمایندگان نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجدد عذرخواهی میکنم از اینکه نقص فنی پیش اومد و چند دقیقه از این مناظره رو موفق به پخشش نشدیم. تمام تلاش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر این هست که بتونه انشالله با پخش این مناظرها، میزگردها و گفتگوها فضایی رو ایجاد بکنه که شما شنوندگان گرامی بتونید از بین این برنامه ها شخص اصلح رو انتخاب بکنید و با شرکت همگی ما در روز جمعه پای صندوق های رای با امید خدا فرد اصلح انتخاب بشه. سپاسگزارم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. برای اون